بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به زمان حجامت که حجامت در چه زمانی، در چه روزی، چه روز ماهی باید انجام بشه، بهتره یعنی انجام بشه. مستفاد از روایات ما این است که روزهایی هست برای حجامت مناسب است. درباره روزهای هفته صحبت تموم شد، تک تک روزها را بررسی کردیم. بعد امروز به اعتبار روزهای ماه بررسی میکنیم. روزهای برج، برج فارسی، برج میلادی به اعتبار روزهای ماه. اولین چیز به اعتبار روزهای ماه، ماه قمری. از روایات ما استفاده می شود که حجامت بهتر این است که وسط ماه باشد، نه اول ماه نه آخر ماه. حجامت بایستی در وسط ماه، بلکه آخر ماه نهی شده است. فرمایید آخر ماه حجامت نکنید مگر اینکه ناچار باشید. اول ماه هم مطلوب نیست. روایات ما هم علت میاره، میفرمایند که خون با زیادی قرص ماه زیاد بشه، با کم شدن قرص ماه کم میشه، خون کم میشه. با زیاد شدن قرص ماه خون زیاد میشه، با کم شدن قرص ماه خون کم میشه. پس بهتر این است که حجامت در وسط ماه هست، چون ماه قرص ماه در وسط ماه کامل بشه. روایاتمون می فرماید از دوازدهم تا پونزهم، دوازدهم تا پونزهم ماه، بعد هفدهم، نونزهم، بیستیکم آخرش. در این محدوده از دوازدهم ماه تا پونزهم ماه هر روز، از پونزهم ماه فقط روزای فرد، هفدهم و نونزهم و بیستیکم است. حجامت در این روزها خوب است. حالا روایاتشو میخونیم. روایتی داریم در رساله ذهبی است، امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرمایند فإذا أردت الحجامة، هرگاه خواستی حجامت کنید، فليكن في 12 ليلة من الهلال، از شب این حجامت از شب 12 ماه الى 15 تا شب 15 هم، یا خود روز 15 هم 15 شب 12 هم فی 12 لیل شب، پس معلوم میشه حجامت در شب هم درسته. از شب 12 هم شروع میکنه تا روز 15 الى 15. فانه اصح لبدنك، برای بدنت بهتر است، بدن سالمتر خواهد بود. فاذا انقضى الشهر، ماه که بگذرد، فلا تحتجم، یعنی آخر ماه، آخر ماه حجامت نکن، الا ان تكون مضطرا الى ذلك، مگر اینکه ناچار باشی. این همون حجامت تبیغ. حجامت تبیغ عرض کردم روز معینی ندارد، هر روزی که شده، روز اگر خون تبیق کند فشار بره بالا، تا شب معطلش نکن. شب اگر فشار بره بالا، تا صبح معطلش نکنید. روزی ندارد، ایول ایامی شد، در هر روز، ایول ایامی کان، هر روز که باشد، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه. پس معلوم میشه این که میفرماید از 12 ماه تا 15 ماه، این مال حجامت درمانی است و حجامت پیشگیری است، حجامت تبیغ را شامل نمی شود. خیلی خوب، اینجا یه ارتباطی است ما بین، یه ارتباطی وجود داره، از این روایت استفاده میشه، یه ارتباطی وجود داره ما بین ماه و خون، ماه و مقدار خون. هر چی ماه بزرگتر میشه، خون بیشتر میشه در بدن. این زیادی خون یه چیزی شگفتی است. این درباره دریاها صادق است. فرمود روایت ما میفرماید آب، خون مثل آب در طبیعت است. در وسط ماه مد میشه، تا 6 متر آب بیاد بالا، به چیزی خیلی هنگفتیه. شما به نگاه کنید، سه چهارم زمین آب است، یه چهارمش اگر خشکی باشه، سه چهارم زمین آب است روی زمین. این حساب کن، تمام 6 متر بیاد بالا، چقدر آبه، آب زیاد میشه. حالا به چه شکل زیاد بشه، کجا بوده و این همه آب از کجا بوده که بیاد، این خودش جزو شگفتی طبیعت هست. آب زیاد میشه وسط ما، مد میشه، تا 6 متر ارتفاع آب میاد بالاست. خیلی چیزی هنگفتیه شما، 6 متر به اندازه 3/4 کره زمین، چیزی قابل درک نیست. این همه آب از کجا میاد؟ در خون هم همین معناست. میفرمایند وسط ماه آب، خون مثل آب است، وسط ماه خون زیاد میشه، هرچی ماه بزرگتر میشه خون زیاد میشه. حالا این همه خون از کجا میاد اون هم معلوم نیست. میکشه بالا ولی زیرش هم خالی نمیشه.
مد میشه در
قسمت
مثلا
برای چه
تا جز
نه دیگه
وسط
ما همه کره زمین وسط ما هست. اینجور نیست که یه جا مد بشه یه جا جز میشه، همه جا وسط ما همه جا میاد بالا، فقط یک جای خاصی نیست، به خاطر جاذبه است و این جاذبه در وسط ما در کل زمین حاکمه. ما کامل کشد بله ما هست و میچرخه. ببین الان شب 24 ساعت، یک شب در کره زمین 24 ساعته، یعنی هر منطقه 12 ساعت، البته اون تقریبی است، هر منطقه 12 ساعته ولی در کل زمین 24 ساعته، چون یه نصف یه نصف دیگه، یه نصف زمین خورشید میتابه یه نصفش تاریکه، بعد 12 ساعت بعدی اون نصفی که تاریک میشه روشن، اونی که روشن میشه تاریک. پس کلن 24 ساعت شب داریم. 24 ساعت شب یعنی وسط ماه همین 24 ساعت است. اینجور نیست که مثلا اینجا میشه وسط ماه، اون طرف کره زمین میشه اول ماه. نه، وسط ماه در کل زمین و این جاذبه ما هم در کل زمین، منتها در گردش است. خب علی حال این مسئله هست، فرماید که با زیادی ماه آب زیاد میشه، با زیادی ماه خون هم زیاد میشه در بدن، و همین جهت حجامت فرماید حجامت در وسط ماه قرار بدید، حجامت را در وسط ماه قرار بدید، از 12 شب 12 تا 15 و بعدش هم 17 و 19 و 21 است. خیلی خوب، روایت دیگری داریم که تبرسی از پیامبر نقل میکند که میفرماد احتجمو لخمس عشره، 15 ما حجامت کنید، و 17 17 ما و 21 21 ماه، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، این حجامت ها را انجام بدهید برای پیشگیری از تبیغ دم، فشار خون، لا يتبيغ نکنند تا شما را بکشند. روایت دیگری که تبرسی نقل میکنند از پیامبر، ان الحجامت فی 17 من الشهر شفاء، حجامت در 17 ماه شفاست. در طب الائمه از ائمه علیه السلام فرما ان الحجامت یوم الثلاثا، حجامت در روز سه‌شنبه، ل17 من الهلال، 17 ماه مصحت و سندین، زامن سلامتی یه سال است. روایت بعدی روایت شیخ صدوق است با سند خودش از ابی سعید خدری، از پیامبر نقل میکند که میفرماید من احتجم یوم الثلاثا، کسی که در روز سه‌شنبه، ل17 هفدهم ماه، او 19 نونزهم ماه، او ل21 21 ماه من الشهر، کانت له شفاء من کل داء، در این سه روز اگر با یکیشون با سه‌شنبه مصادف شد شخص حجامت کند، این درمان از هر درد خواهد بود، از بیماری های سال، یعنی پیشگیری کلها، و کانت لما سوا ذالک، اگر در روزهای دیگر شخص حجامت کند، شفاء من وجع الرأس، درمان است برای سردرد و اضراس دندان درد، و الجنون دیوانگیس، و الجذام و البرس یعنی پیسیس. خیلی خوب، پس اینی که در روایات ما آمده اینه، 12 تا 15 ماه بهترینش هست، و بعدش در مرحله بعد 17 و 19 و 21 ماه در خصوص روز 21 روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله که 21 ماه برای ریختن خون مناسب است و صلاحیت دارد. یه روایتی هم داریم در کتاب طب نبیل المستغفری است، از پیامبر نقل میکنند یستحب الحجامه فی 19 من الشهر و 21، مستحب حجامت در 19 ماه و 21 ماه. خیلی خوب، ولی استثناءاتی داریم، در روزهای دیگر ماه نباید حجامت کرد، فقط 12 تا 15، 17، 19، 21 آخرشه. اینایی که مجوزش آمده میفرمایند که آخر ماه اصلا حجامت نکنید که نهی شده آخر ماه، مگر ناچار باشید. حالا دو تا استثنای دیگر داریم، یکی پنجشنبه آخر ماه. شیخ صدوق نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن من احتجم فی آخر خمیس من الشهر، کسی است که در آخرین پنجشنبه ماه حجامت کند، فی اول النهار اول روز قبل از ظهر، سل عنه الداء سل، بیماری را از بدنش می کشد، کشیده نیست. این یه استثناء، چون می بینید پنجشنبه آخر ماه می تونه 23 ماه باشه، می تونه 24، می تونه 25 تا آخر ماه هست. مورد دیگرش روز ششم که روایت شده است که روز ششم صالح للتزویج، برای ازدواج خوب است، و سفر و الحجامه، برای حجامت هم خوبه. پس دو تا استثناء داریم، یکی پنجشنبه آخر ماه، یکی ششم هر ماه هست. این راجع به ماه عربی است، روزهای ماه عربی. و اما ماهای میلادی است، چون ماهای میلادی و ماه برجای فارسی حالت استقرار داره، اینجور نیست که جلو عقب بیفته، یکی مثلا میاد تو بهار یه بار میشه تو تابستان. ماه عربی میچرخه، یه بار مثلا ماه عربی توی بهار میفته، توی تابستان، توی زمستان، توی پاییز. و ولی ماهای فارسی و میلادی هم چه ثباتی داره، کلا ماهای شمسی ثبات داره. بله، ماه مثلا اول و دوم و سوم فارسی، برج فارسی میشه بهار، 4 و 5 و 6 میشه تابستان، مثلا 7 و 8 و 9 میشه پاییز. در میلادی هم همینجور، برج 3 میلادی مثلا شبا، بله کانون فن شبا، آذار دیگه شروع بهار میشه، آذار و نیسان و. خب حالا ماهای میلادی است، ائمه هم این ماه را در نظر می گیرن. چون عرض کردم که خون در بدن انسان مانند آب در طبیعت است، در بهار آب زیاد میشه، یخ ها برف ها آب میشه، آب در رودخانه ها زیاد میشه، در این زمان خون در رگ ها زیاد میشه به این شکل. بله، مستفاد از روایات اینه. در رساله ذهبیه می فرماید اما فصل الربیع، فصل بهار، فانه روح الازمان، روح زمان هاست بهار، جن می بخشه به کل زمان هاست. و اوله آذار، سوم میلادی است، اول ژانویه، فبرویه، آذار رو نمیدونم معادلش چیه، در عربی میشه کانون الثانی شباط، آذار دوم شباط است، الان هم آذار، الان ما ماه آذار رسیم. و عدد و ایامه، آذار یا شباطی ملان شباط بزنیم، شباطی ملان شباط، ماهای شباط است، بعدش میشه آذار. و عدد و ایامه 30 يوما، روزهاش 30 روز است. و فیه یطیب اللیل و النهار، هوا خوش میشه، هوا مطبوع میشه، هم در شب هم در روز. و تلین الارض، به خاطر باران زمین نرم میشه. این آذار ابو الهزاهز والامطار فصل بهار فصل بارج آذار فصل رعد و برق است و فصل باران است زمین نرم میشه و یذهب سلطان البلغم سلطه بلغم برطرف میشه و یهیج دم خون حرکت میکنه هیجان پیدا میکند و یستعمل فیه الفصل والحجامه در این برج یعنی برج آذار سوم میلادی حجامت و فصل مناسب است. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه و سلم می فرماید ان اول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومیه اولین سه‌شنبه‌ای که در برج آذار میلادی الحجامت فيه مصحة سنته حجامت در روز سه‌شنبه اولین سه‌شنبه‌ی برج آذار سبب سلامتی یه سال است، ضامن سلامتی یه سال است. بإذن الله تعالی، بإذن خداوند تبارک و تعالی. درباره ماه نیسان که برج چهارم میلادی در رساله ذهبیه آمده انه یتحرک فیه الدم، خون در این ماه حرکت میکند، ولی اسمی از حجامت نبردند، فقط فرمودند خون حرکت میکند. و اما فصل الصیف، فصل تابستان، فاوله حزیر، اولش ماه حزیران است. در روایتی از امام کاظم صلوات الله علیه که فرمودند لا تدع الحجامه فی سبع من حزیران، حجامت را در هفتم حزیران رها نکن، ششم میلادی، اول ماه اول تابستان. لا تدع الحجامه فی سبع من حزیران، حجامت در حزیران در هفتم حزیران رها نکن. فَإِنْ فَاتَكَ فَالْأَرْبَعَشْرَ، اگر نتونستی موفق نشدی در هفتم حزیران حجامت کنید، پس در چهاردهم حزیران حجامت کن. و اما راجع به پاییز در رساله ذهبیه می‌فرماید تشرین الاول، تشرین الاول برج غاله، نمی‌دونم دقیقا کدوم یکی، تشرین اول پاییز دیگه، معادل هفتمه، هفتم فارسیس. تشرین الاول 31 یومان، 31 روز است. فیه تهب الرياح المختلفه، معرض بادهای مختلف است. و يتنفس فيه ريح الصبا، خوب انسان اول صبح بره خارج بشه و ریح صبا، باد صبا را تنفس کند. و يجتنب فيه الفصل و شرب الدواء، در این ماه برمد فصل نکنید و دارو هم نخورید. و اما فصل زمستان، باز در رساله ذهبیه آمد از کانون الاول، یعنی 11 میلادی است، برج 12 میلادی است. 31 یوما، 31 روز است. یقوا فیه العواصف، اینجا بادها شدید می شود. و یشتد فیه البرد، سرما هم شدید می شود. و یتقا فیه الحجامه والفصل، در این برج 12 میلادی فرمود حجامت نکنید، فست هم نکنید. پس یکی برج 12 میلادی که کانون الثانی، کانون الاول، بلکه برج 12 میلادی و اینم فرمود حجامت نکنید. در اول پاییز تشرین الاول هم فرماید فست نکنید. این راجع به ماه و برج‌های میلادی است. و اما راجع به ماه‌های فارسی، بله، البته ماه‌های فارسی فقط متعرض، روایت ما متعرض فست است، متعرض حجامت نشده. روایتی از امام صادق داریم راجع به روز 19 برج فارسی، می‌فرماید ولیحذر فیه اخراج الدم، از خارج کردن خون به طور کلی، از خارج کردن خون در 19 برج فارسی بپرهیزید، حذر بر حذر باشید. در روز 30 برج دو تا روایت داریم که این روز برای فست و ریختن خون مناسب است. البته در یه روایت دیگر هم می‌فرماید در 30 ما فست و حجامت خوب نیست. حالا روایتش، روایت برج فارسی خیلی معتبر نیست، روایت مستدرک است، مستدرک الوسائل است. این بحث تموم شد، بحث زمان حجامت تمام شد. بحث بعدی ما راجع به چگونگی حجامت و بحث مهمی هم است. اولین چیزی که در حجامت معتبر است این است که باید روز مناسب و حالت مناسب و زمان مناسب جستجو کرد. باید بدن توان کافی داشته باشد، خون در بدن زیاد باشد، بله باید بدن نیرومند باشد و بعد از قضا باید حسابی قضا بخورد، بعد حجامت کند، توانمند باشد. عامه اهل تسنن روایاتشون این است که میگن ناشتا حجامت کنید، ولی روایات ما میفرماید ناشتا حجامت نکنید، باید سیر باشی تا حجامت کنید. روایاتی داریم که کلینی نقل میکند از عمار صاباطی، بله ظاهرم جمعاتش معتبره، بله از عمار صاباطی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید، امام میپرسه از عمار ما یقول من قبلکم فی الحجامه، اونایی که در طرف شما هستن، در اطراف شما هستن درباره حجامت چی میگن؟ قلت یزعمون انها علی الریق افضل منها علی الطعام، تعاشون اینه که حجامت ناشتا بهتر از حالت سیری و بعد از قضا. امام فرمود لا، اینجوری نیست، هی علی الطعام ادر للعروق، بعد از قضا بهتر است، بهتر خون خارج میشه، بهتر خون از رگها خارج میشه و اقوال البدن برای بدن نیرومندتر است. روایت دیگر تبرسی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن لا تحتجم حتی تأکل شیئاً، حجامت نکن تا اینکه چیزی بخورید، فانه ادر للعروق، برای خروج خون بهتر است، بهتر خون خارج میشه و اسهل لخروجه، راحتتر خارج میشه، آسانتر خارج میشه و اقوال البدن برای بدن نیرومندتر است. به همین جهت یه روایتی داریم از امام صادق بفرماید ایاک و الحجامت علی الریق، برحذر باش مبادا ناشتا حجامت، درست در مقابل عامه، مخالف روایات عامه. بلکه یه روایتی داریم دال اسفر این است که انسان باید حسابی سیر باشه. روایت از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که می فرماید الحجامت بعد الاکل، حجامت بعد از غذا خوردن است، لانه اذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم و خرج الدم، انسان اگر سیر بشه رگ بله ثم احتجم سپس حجامت کرد، خون جمع می شود و بیماری را خارج میکنه. و اذا احتجم قبل الاکل، و اگر قبل از غذا خوردن حجامت کند، خرج الدم و بقی الدا، خون خارج میشه و بیماری میماند. نکته خیلی مهمی است. ببینید این رگها هم مثل فاضلاب است. فاضلاب اگر نیمه بسته باشه، اگر آب کمی بریزی آب یواش یواش رد میشه، ولی اگر آب با فشار وارد کنید در فاضلاب، فاضلاب را باز میکنه. این موادی که این آشغالی که تو فاضلاب گیر کرده را اگر آب با فشار کل اینها را دفع میکنن، فاضلاب را تمیز میکنن. خون هم همچه حالتی داره، انسان وقتی غذا میخوره خونش زیاد میشه، همین آبی که میخوری میره سمت خون، رگای خونی، غذایی که میخوری میره سمت رگای خونی، رگها پر از خون میشه و خون پر فشار میشه و میاد و هر چی هست توی این رگا همون بیماری را خارج، خون خارج نمیشه، بیماری خارج میشه. همین مواد اشغالی که راه خون را گرفته اینا را دفع میکنه و خارج میکنه، لخته ها را دفع میکنه و خارج میکنه. ولی اگر انسان گرسنه نباشد، پمپاژ خون ضعیف است، مقدار خون کم است. روایت اینه میفرماید مقدار خون در حال گرسنگی كما روايتي داره لا تجامع من اول الليل لان المعده والعروق ممتلئه، معده ورقا فرس و جامع من آخر الليل. ببین یه تلازمی هست بین سیر بودن و پر بودن رگ هاست، مشخص هم هست. آدم وقتی غذا میخوره ببینه رگاش باد میکنه، خون زیاد میشه، پمپاژ خون زیاد میشه. ولی خب بعد ساعتی این آب که در خون هست از راه کلیه خارج میشه، نمیدونم مواد خون از راه طحال تخلیه بشه، از راه دیگه خارج میشه، حجم خون کم میشه. در اول خوردن بعد از خوردن حجمش خون زیاد میشه، پمپاژش هم قوی تر میشه. هرچی تو راهش این اشغالای خون را دفع کنه بیرون. به همجهت امام میفرماید خرج الداء و بقی الداء. ولی اگر مجرا مثلا نیمه بسته است، شما آب کمی بریزید، آبی که جاری باشه کم باشه، همجوری یواشاش آب میره، ولی اون آشغالا میمونه سر جاش، دفع نمیشه. کی دفع میشه؟ وقتی پمپاژ آب شدید باشه. این همون حالتی است که در خون و در رگهای خونی به وجود میاد. حالا که اینی که روایات ما بهش میگه داء، بیماری، همون چیزی وقتی هجامت اصولی باشد، این چیزی که خارج میشه این بیماری است، خون نیست. اگر هجامت اصولی و درست باشه، اینی که خارج میشه بیماری است. بنابر این روایت، اینی که خارج میشه بیماری است، این خود بیماری است، خون نیست. یه ماده ژلاتینی سیاهی است که اینا توی رگا گیر کرده، حالا اینا در آمده خارج شد. حالا این ازش تعبیر میفرمایه، تعبیر میکنم به بیماری است. حالا چی هست حقیقتش؟ این لخته ها مثلا، این رسوبات، یا حتی شامل میکروبا هم میشه، آلودگی ها، مواد زائد خون و امثال اینا، هر یکی از اینا ممکنه مراد باشه. مهم این است که بودنش در بدن ضرر بیماری زاست. حالا میگن من نمیدونم، میگن این خون حجامت به سگ یا به گربه میدن فورا میمیره، اینقدر این ضرر دار، این اصلا خون نیست. حیوانی که خون میخوره اگر اینه بخوره میفته میمیره. این پس خون نیست، این همون که روایات ما تعبیر میکنه به بیماری است. خون اگر حجامت اگر اصولی باشه، حجامت اگر اصولی نباشه خون میاد، خون قرمز خوش رنگ، ولی اگر اصولی باشه اونی که میاد بیرون یه ماده ژلاتینی لزج سیاه رنگ تیره است، خیلی سریع هم بسته میشه. خیلی خوب، مایید این مطلب که حجامت بعد از قضا باید باشه، روایات زیادی داریم که میفرماید آدم روزه نباید حجامت، روزه دار نباید حجامت کند. روایتی داریم در دعام الاسلام از امام، از پیامبر سوال شده درباره روزه دار حجامت میکند، حجامت کند؟ پیامبر فرمود لا، حجامت نکند. اکره له ذلك، این کار را کراهت دارم. مخافت الغشی، احتمال داره ای قش کنه. او تثور به مره، یا اینکه صفرا هیجان پیدا کند و سبب استفراغ بشه، فیقی. فلم یتخوف ذلك فلاش، الان بدنش اینقدر قدرت داشته باشه که احتمال قش کردن یا احتمال هیجان مره نباشه، میتونه فلاشه علیه و یحتمال. بله دیگه، بستگی به حال خودش.
استنباط اینجا، استنباط کرد که شکم درست نبوده جمعه.
بله، بخاطر این که آدم روزه دار بفرمان
صبح سهرنا خورده بعد اقامت کنه، باز اونجا که راحت.
خب
این بخاطر اینکه بعد از اون ممکنه قش کنه، ولی بخاطر شکم خالی بونم نیست.
بله، بله، یعنی البته صبح اگر حجامت کند عوارضش بیشتر بعد از ظهر ظاهر میشه، و اگر بعد از ظهر حجامت کند، ولی علی القاعده آدم روزدار وقتی از خواب بیدار میشه گرسنه بیدار میشه، اگر سیر حساب میشه. خیلی خوب. خب این استفاده میشه. روایت بعدی از بله روایت از حضرت امیر صلوات الله و سلامه که فرمود یکره للصائم ان يحتجم، برای آدم روزدار حجامت کراهت دارد. مخافت ان يعطش، بخاطر اینکه ترس اون هست که تشنه بشه و اینقدر تشنه بشه که مجبور بشه افطار کنه فیفطر. در روایت دیگری از حضرت امیر می فرمند یکره ان يحتجم الصائم، کراهیت داره که روزدار حجامت کند. خشیت ان یغشى عليه، ترس اون هست که قش کند فیفطر، روزش هم خراب بشه. خیلی خوب. حالا این علت شاید مرکب باشه از دو چیز. یکی این است که به خاطر گرسنگی، خب بعد از ظهر که یقینا گرسنه است. یکی به خاطر این که اگر بعد از ظهر حجامت کند گرسنه است و حجامت در حال گرسنگی بد است. یکی این است که احتمال داره ضرر داشته باشه، یعنی بعد از حجامت هر چندم سیر باشه بعد از حجامت آسیب میبینه، مجبور بشه مثلا آب بخوره یا صفرا هیجان کند، مجبور بشه مثلا صفرا بر بخوره و روزش خراب بشه به خاطر ضررهایی که بعد از حجامت. به خاطر این دو تا احتمال، هم یکی این است که به خاطر اینکه حجامت در حال گرسنگی خوب نیست و یکی این است که به خاطر اینکه ضرری هم دارد. مایده این مطلب روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود لا بأس بأن يحتجم الصائم، مشکل نیست آدم روزدار حجامت کند در غیر ماه رمضان، چون میتونه بالاخره روزش بشکنه. الا في شهر رمضان، مگر در ماه رمضان. فإني أكره أن يغرر بنفسه، کراهیت دارم که نفس خودش در معرض خطر قرار دهد. الا ان لا يخاف على الله، مگر اینکه اینقدر قدرت داره میدونه مشکلی براش پیش نمیاد. و اذا ارد الحجامه ما اهل بیت، هرگاه خواستیم حجامت کنیم در ماه رمضان شب حجامت میکنیم. و اذا اردنا الحجامه في رمضان احتجمنا ليلا، شب حجامت میکنیم. در یه روایتی صحیح السند کلینی نقل میکنه از حلبی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که بله حلبی سوال میکنن فرما سألته عن الصائم ان يحتجم، سوال از امام سوال کردم که آدم روزدار حجامت میکند. امام فرمود اني اتخوف عليه، من بر اون ترس دارم. اما يتخوف على نفسه، آیا روی خودش نمیترسه؟ قلتو ماذا يتخوف عليه، ترس چی هست؟ راوی میپرسه ترس چی هست؟ امام میفرماید الغشیان، قش کند. او تثور به مره، یا صفرا هیجان پیدا کند، برانگیخته می شود. قلت رأیت این قوی على ذلك ولم یخش شیئا، انقدر قدرت داره، انقدر بدنش قویه، این ترس نیست. امام فرمود نعم انشاء، آره میتونه. خیلی خوب. روایت به این معنا خیلی زیاد است، داله بر این است که مسئله خیلی جدی است. ببین ائمه میفرماید این کار را نکند، ما میترسیم برای این شخص، یعنی این کار ضرر دارد و احتمال خطر و در معرض خطر هست. این شرط اول بود. شرط اولش این است که انسان باید سیر باشه، قضا حسابی خورده باشد. شرط دوم این است که آلات حجامت، وسایل حجامت رو باید استریل کند، تمیز کند، یا بشورد و خوش کند یا داغ کند. بهتر این است که داغ کند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه دعا بالحاجم، حجامت کننده را خواست. فقال اغسل محاجمک و علقها، این ابزار حجامتت را بشور و آویزان کن. بشور برای تمیز کردن، آویزان کردنم برای خوش کردن است. روایت دیگری راجع به طبابت پیامبر از حضرت امیر، طبابت پیامبر را وصف میکنن، معرفی میکنن. حضرت امیر میفرماید طبیب دوار به طبیه، پیامبر طبیب هست و دوار، هر جامره طبابت خودش همراه خودش هست. قد احما مواسمه، وسایل حجامتش را داغ کرده، وسیله آتش استریل کرده، داغ کرد. احما مواسمه، پس راه باید استریل بشه وسایل حجامتش، و راه استریل کردنش همون داغ کردن با آتش. روایتی هم داریم در بله داریم تمام شد این بحث، این شرط دوم تمام شد. شرط سوم این است که آیت الکرسی بخوند قبل از حجامت. شیخ کلینی با یک سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند، میفرماید اقرأ آیت الکرسی واحتجم ای یوم شئت، آیت الکرسی بخون و حجامت کن هر روزی که خواستی، و تصدق و خرج ای یوم شئت، صدقه بده و هر روزی که خواستی خارج شو. خب البته این روایت ناظر به حجامت تبیغ، موقعی که فشار خون بالا برود. مایده این معنا روایت شیخ صدوق و سند خودش عن محمد ابن رباح القلاء قال رأيت ابا ابراهیم، امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه، یحتجم یوم الجمعه، روز جمعه حجامت میکنن. فقلت فداك، تحتجم يوم الجمعة، روز جمعة حجامت میکنید؟ امام فرمود اقرأ آية الكرسي، آية الكرسي را بخون. فإذا هاج بك الدم، هر زمانی که خون هیجان پیدا کند، چه شب باشه چه روز باشه، فقرأ آية الكرسي واحتجم، آية الكرسي بخون و حجامت کن. خیلی خوب، البته اون روایت قبلی اطلاق داره، فرماید هر روز. مؤیدش هم این روایت جا، این اختصاص نداره به حجامت تبیغ، فقط اگر خون تبیغ کند و خون روز مناسب نباشه باید آیت الکرسی بخونید. من فرماید ایام شد، هر روزی که خواستی حجامت کنی آیت الکرسی بخونه حجامت کن، پس تمام روز هست. یه روایتی داریم از در کتاب جعفریات از پیامبر نقل میکند که فرموده لا تعادل ایام فتعادیکم، با روزها دشمنی نکنید که روزها با شما دشمن بشن. اذا تبیغ الدم به احدکم، هرگاه خون تبیغ کنه در یکی از شما، فلیحتجم، حجامت کنه، فی ای الایام، هر روز که باشد، ولیقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخوند، و یستخیر الله ثلاثا، صبر استخاره بگیره، و یصلی علی محمد و آله. البته همین روایت در کتاب دعائم نقل کرده به جای ولی استخیر استخاره کند، ولی استغفر الله ثلاثا، سه مرتبه استغفر الله بگه، اینم بهتره. حالا یعنی چون این حجامت حجامت تبیغ استخاره نداره، وقتی خون تبیغ کند باید فوراً حجامت کند. البته ما یه جور حجامت یه جور استخاره ای داریم که می فرماید سمت به بگو استغفر الله به رحمت خیرتم فی عافیه، هرچی در ذهنت خطور کرد انجام بده. این غیر از اون استخاره ای که ما میشناسیم. خیلی خوب، در روایت بعدی روایت مفضل می فرماید که دخلت علی صادق علیه السلام و هو یحتجم یوم الجمعه، وارد بر امام صادق شدم، دیدم روز جمعه حجامت میکنه که روز بدیست. امام فرمود اولیس تقرأ آیت الکرسی، آیا شما در حجامت، در اول حجامت و قبل از حجامت آیت الکرسی نمیخونید؟ پس دلالت داره بس این است که همیشه باید آیت الکرسی خوند، لازم نیست حجامت تبیغ باشه یا روز مثلا بد باشه، هر روز همیشه باید حجامت آیت الکرسی را خوند. این شرط سوم بود. شرط چهارم استخاره کردن، از این روایتی که الان خوندیم استفاده میشه، ولی عرض کردم روایت دعائم به جای استخاره استغفار کند، سه مرتبه استغفار کند، و عرض کردم استغفار بهتره. حالا این استخاره هم اگر پذیرفتیم، نه به معنای استخاره تسبیح یا قرآن، همون استخاره‌ای که در روایت ما وارد شده که می‌فرماید سه مرتبه بگو استغفر الله به رحمته، اینجا ثلاثن گفته. قانونش این است که 100 مرتبه بگی استغفر الله به رحمته خیرتن فی عافیه، هیچ چیزی که به نفعته در ذهنت خطور میکند. این شرط چهارم. شرط پنجم، استغفار کند و صلوات برسه. بله، در این روایت همون روایت قبلی که عرض کردیم، استغفار و نقل استغفار درسته، صلوات هم که معلومه خودش، بله، برای هر کاری مفتاح، هر کلید هر کاریست و گره گشای هر کاریست صلوات و وسیله موفق شدن هر کاریست. این شرط چهارم بود. شرط پنجم بود. شرط ششم این است که می‌فرماید ماهی خوبه انسانی که موقع حجامت کند ماهی بخورد. روایتی داریم کلینی نقل میکنه از معتب، فرماید که قال لی ابو الحسن، امام کاظم به من فرمود یومن روزی یا معتب اطلب لنا حیتانا، ای معتب برای ما ماهی بخر، طریه تازه است، ماهی تازه. فانی اريد ان احتجم، من میخوام حجامت کنم، پس ماهی تازه برام تهیه کن. فطلبنا له فاتيته بها، من همین کار را کردم و ماهی تازه آوردم. فقال لي يا معتب سك بجلي شطرها واشوي لي شطرها، یه مقدارش مثلا سر کن، یه مقدارش هم بریان کن. فتغدا منها ابو الحسن و تعشا، نهار خوردن، نهارشون همین بود و شامشون هم همین بود، چون روزی که حجامت کردن ماهی خوردن مطلوب است. البته نفرموده قبل و بعد از حجامت، اینجور که از زواد استفاده بشه میگه میخوام بعدن حجامت کنم، برای من ماهی تهیه کن. ممکنه بعد از ماهی خوردن حجامت کنن، ممکنه هم قبل از ماهی خوردن. روایتی هم داریم که میفرماید قبل از ماهی بعد از حجامت ماهی بخورن. روایتی که بله تبرسی نقل میکنه از حمیری، قال کتبت لابی محمد علیه السلام به امام عسکری نوشتم، اشکو الیه النبی دمن و صفرا، شکایت کردم که من هم خون دارم هم صفرا، هم خونم غلبه کرده هم صفرام. فاذا احتجمت حاجت الصفرا، اگر حجامت کنم صفرا هیجان پیدا میکنن. و اذا اخرت الحجامه، اگر حجامت را عقب انداختم اضر بی الدم، خون اذیتم میکنه. فما ترا فی ذلک، چاره چیست، چکار کنم؟ امام فرمود فکتب ابراهیم، بله راوی منوست، فکتب ابراهیم نوشت احتجم حجامت کن و کل على اثر الحجامتی سمکن طریه، بعد از حجامت ماهی بخور. این در حالتی است که هم خون هم صفرا غلبه کند، ولی اگر این حالت نباشد میشه قبل و بعد از حجامت ماهی خورد. از اطلاق اون روایت قبلیست. شرط هفتم حجامت این است که باید حجامت در روزی است که نه ابر باشه نه باد. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و یحتجم فی یوم صاح، صاح یعنی ابر در آسمان نباشد، روزی که صاف آسمان صاف باشد، صاح صاف لا غیم فیه، ابر نباشد، هیچ ابری نباشد، ولا ریح شدیده، باد تندی هم نباشد. این شرط هفتم بود. شرط هشتم حجامت این است که قبل از حجامت، بله این فرماید به مدت 12 ساعت هم بستر نشود. در رساله ذهبیه امام رضا می فرماید بله وقتی حجامت فصل را ذکر کردن، امام می فرماید و یجب فی کل ما ذکرنا من اخراج الدم، در تمامی مواردی که ذکر کردیم خون را باید خارج کرد، اجتناب النساء، از زنها اجتناب کنید. بله قبل ذالک به 12 ساعتین، 12 ساعت قبل از حجامت است. خب بعدش این روایت ما دلالت ندارد، 12 ساعت قبل از حجامت است. بله می‌فرمایند که البته ساعت معلوم نیست این ساعت امروزی مراد باشه که 12 ساعت امروزی، ساعت معلوم نیست، این ساعت یک مدت زمانی بهش میگن ساعت، حداقل عقیده بنده حداقلش 2 ساعت امروزی است و عقیده بنده این است که 24 ساعت قبلش نباید این کار رو بکنه، چون این ساعتی که این در روایت میاد همون ساعتی که ما میشناسیم نیست، فرق میکنه. ساعت یعنی مثلا یا طایفه از شب یا طایفه از روز بهش ساعت اطلاق میشه. پس احتیاط این است که به مدت 24 ساعت یا به شبانه روز از این کار اجتناب ورزد. این شرط هشتم. شرط نهم این است که فرمود انار بخورید. این شرط ترجیحی است، یعنی حتما الزام نیست، شرط ترجیح ماهی هم همینجور ترجیحی است. برقی نقل میکنه از شخصی به نام یزید ابن عبدالملک نوفلی، فرمود وارد بر امام صادق صلوات الله علیه و سلم و در حالی که در دستشون یه اناریست، فقلتو یا معتب اعطنی رمانن. بله، امام صادق از معتب خواست که یه انار دیگری بیاد. فانی لم اشرکو فی شیئن ابغضو الیمن ان اشرکو فی الرم فی رمانتن. من دوست دارم در هر چیزی شریک داشته باشم، در هر قضایی، فقط انار. انار دوست ندارم شریک داشته باشم، دوست دارم تنها بخورم، به خاطر اینکه دانه ای از بهش داره. پس حالا که این شخص آمد، نوفلی آمد، برای او یه انار کامل بیار، نمیخوام با من شریک بشه. بعد امام فرمود یا یزید ایما مؤمنین اکل رمانتن حتی یستوفیه اذهب الله الشیطان بله عنه و انارت قلبه 40 یوم. اینجا اشتباه چاپ شده. هر کس اناری بخورد تا اینکه تمامش کند، خداوند شیطان را از او دور میکند و دلش را روشن میکند به مدت 40 روز. خیلی خوب. روایت دیگری داریم داله بر فایده انار. از زید الشحام عرض میکنند، نوشتم به امام صادق صلوات الله علیه و سلم، فدعا بالحجام، نه نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودم. زید شحام میگه نزد امام صادق بودم. فدعا بالحجام، حجام را خواست. فقال له اغسل محاجمك و علقا، این وسائل و ابزار حجامتت را بشور و آویزان کن. و دعا برمانت فاکلها، خواست انار بیارن، انار آوردند و ایشون میل فرمودن. فلما فرغ من الحجامه، وقتی حجامت انجام شد و تمام شد، دعا برمانت اخرى، خواست که انار دیگری بیارن. فاکلها و قال، و فرمود هذا یطفئ المرار، این انار هیجان صفرا را و هیجان سودا را خاموش میکنند. پس انار خوردن شرط ترجیحی است، خوب است. شرط دهم قبل و بعد، قبل و بعد. شرط دهم این است که موزه حجامت را بتراشند اگر مو داشته باشد. خیلی چیزی که در زمان ائمه معمول بوده، مردم موقع حجامت محل حجامت را، موزه حجامت، خود حجامت کننده را می تراشد. روایت زیادی هم به این بله به این معنا وارد شده است. خب یه روایتی داریم، فرماید فقط در حال احرام این کار را نکنید. فرماید اذا احتاج المحرم فلیحتجم، اگر محرم نیاز پیدا کند به حجامت، حجامت کند. ولا یحلق موضع الحجامه، ولی موضع حجامت را نتراشد. از این روایت استفاده میشه که همیشه حجام باید بتراشن، ولی در خصوص احرام نباید بتراشن. روایت دیگری باز حمیری در قرب الاسناد نقل میکنه، فرمود و سألته هل یصلح ان له ان یحتجم، درباره محرم میتونه حجامت کند؟ امام فرمود نعم بله، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه، محل حجامت را نه بتراشد و نه کوتاه کند. پس معلوم میشه در جاهای دیگر خوبه بتراشه و خوبه هم کوتاه کنن الله قد اقلش. این بحث تموم شد، بحث بعدی تموم شد. صلی الله علی محمد و آله.